از اون 8 میلیون دیگه 2 تا 4 میلیون تومان خرید میکنم. یه 4 میلیون تومان خرید میکنم، قیمت که پایین میاد اجازه میدم تا وقتی منفی میشه منفی بخوره، عجله نمی کنم. یعنی شو خیلی هستن امروز خرید میکنه، فردا منفی میشه اون منفی رو میخره دیگه. نه، دومی رو با آرامش بیشتر، با صبر بیشتر خرید میکنم.
بالا رفت چی؟
اگه بالا رفت پله دومم رو خرید میکنم
توی قیمت بالاتر.
توی قیمت بالاتر پله دومم رو خرید میکنم. ما یه اصطلاحی داریم میگیم ما گرونتر میخریم ولی مطمئنتر میخریم. البته این نیاز به این داره که شما یه حداقل‌هایی در مورد تحلیل تکنیکال رو بلد باشی که مثلا روی یه مقاومت خرید نکنی، روی حمایت خرید بکنی و این نکات هست. حالا من اینا رو حالا شما گفتین تو پارت قبلی، آموزش رایگانی دارم روی مجموعه خودم میذارم برای مردم که یه سری اصول اولیه رو حداقل بدونن. یعنی شاید خیلی تخصصی نباشه ولی انقدر دیگه ساده پولشون رو از دست ندن و یه سری از این موارد میتونه تا 60-70% ضرر رو کم بکنه، سودا رو بیشتر بکنه. از اونجا بعدش خیلی تخصصی میشه. بعد این خرید پله، اگر این سهم من منفی خورد با آرامش کامل پله دومم رو خرید میکنم. این حالت ریسک متوسط و بالاست. اگر شما کم ریسک بخواید وارد بشین، خریدتون میشه 5 پله. یه 20% خارج میکنین، نگه میدانید به عنوان 20% طلایی برای فرصت‌های خاص بازار. 4 تا 20%تون رو پله‌ای خرید میکنین توی منفی ها. این هم استراتژی کم ریسکه. حالا بر اساس اون ریسک پذیریتون میتونید از یکی از این دوتا استراتژی استفاده بکنید، ولی در هر دو حالت شما 20% طلایی تو داری واسه یه سری موقعیت‌های خاص که قیمت‌ها خیلی ارزون میشه، با حسرت نگاه میکنی بهش و هیچ پولی نداری.
خیلی خب، این 20% طلایی رو بیشتر بعداً در موردش صحبت کنیم، ولی تا همینجا هم فکر می‌کنم مفهوم مدیریت سرمایه برای خیلی حالا به خوبی جا افتاده. یه پیامک داریم، نوشتن از کارشناس محترم برنامه بپرسید که چطور عرضه‌های اولیه رو پس از عرضه به متقاضیان بخریم. من هر موقع خرید می‌کنم امکان پذیر نیست، لطفاً راهنمایی کنید.
ببینید، شما برای اینکه بخواین یه سهمی که تقاضا براش زیاده توی روز معاملاتی بعد خرید بکنین، یه اصطلاحی داریم به اسم سرخطی زدن. سرخطی زدن ببینید توی بازار بورس از ساعت 8:30 تا ساعت 9 تایم پیشگشایشه، یعنی اون سفارشات خرید و فروش قرار داده میشه و از ساعت 9 معاملات انجام میشه. تا قبل از اون ساعت 9 شما از ساعت 8:30 تا ساعت 9 میتونی سفارش خریدتو بذاری، برداری، دوباره بذاری، فروش بذاری، پاکش کنی و همه این کارا رو میتونی انجام بدی. یکی از روش‌ها سرخطی زدن، یعنی شما ساعت 8:30، اگه بخوایم دقیق ترش رو بگیم 8:29 و 59 ثانیه، بعد سفارش خریدت رو بفرستی، اینترنت خوبی داشته باشی. ولی یه مقداری اینا در واقع شاید یه جاهایی یه توزیع ناعادلانه هم توش هست دیگه، یعنی یه سری جاهایی یه سری امکاناتی دارن که بهتر میتونن از این استفاده بکنن، ولی مردم عادی هم میتونن سرخطی بزنن اگر شانسشون اول صف بیفتن و اون مقداری که عرضه میشه به اینا برسه میتونن خرید بکنن. ولی خب معمولا تو روزهای خوب بازار و عرض اولیه ها اون روزهای اول خیلی سخت خریدش.
اینا ویژه بورس ماست دیگه، درسته؟
اینا ویژه بورس ماست، یعنی این دامنه نوسان و این فیلم ها و اینا کلن ویژه بورس هستن.
خیلی خب، همچنان با شما هستیم در شب آفتابی رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
خیلی از اساتید و کارشناسا و تحلیلگرای بورس طی یک ماه اخیر، مخصوصا اون که بازار بورس با افت شدیدی روبرو بوده، مطرح کردن که بازار خوب میشه و الان نقطه مناسبی حتی برای خرید هست، ولی همچنان میبینیم که اون نقطه خرید باز شروعی برای منفی شدن هست. چه واقعا تضمینی هست که اگر یک نفر بخواد شنبه 5 مهر ماه، با اینکه الان بازار توی اصطلاح خود تحلیلگرا در کف قرار داره، بخره باز شاهد افت این سهم یا سهام هایی که میخره نباشه؟ واقعا چی هست؟ آدم باید دست نگه داره نخره؟ یا نه بخره و دو مرتبه این یک ماه قبل شاهد ریزشش و افتش باشه. چیکار باید بکنیم؟
خب آقای مهرابی، پاسخی کوتاه برای این دوستان.
بله، سوال کردن که خیلی از تحلیلگران میگن که از یک ماه پیش گفتن که بازار نزدیک کفشه و میتونی خرید انجام بدین. ببینید شما، بازار نزدیک کفشه معنی نداره. یعنی ما وقتی در مورد شاخص کل صحبت میکنیم، شاخص همه بازار رو داریم در موردش صحبت میکنیم که سهمای بزرگش تاثیر بیشتری میذاره. شما توی بازار منفی هم مثل سهما مثبتن. این که چه گروهی و چه سهمی نزدیک به کفشه، تو همین یک ماه گذشته یه سری سهمای فلزی 35% سود دادن در صورتی که بازار 20% منفی شده. خب شما اینجوری بعد به این موضوع نگاه بکنید، اینکه شما چقدر تشخیص بدین کجا رو بگیرید. این که میگن ممکنه یه گروهی برگرده، حتی تو اون گروه هم ممکنه همه سهماشون این شرایط رو نداشته باشن. این بس تخصصی میشه دیگه. اینکه من بخوام بیام وارد این بازار بشم و این موارد رو ندونم، توی بازارهای این مدلی قطعا نمیتونم سود خیلی خوبی بگیرم. ولی یه نکته‌ای هم بهتون بگم، بازار به نظر من به کف‌های خودش نزدیکه. یعنی ما یه سناریوی داریم که شاخص تا محدوده 1300 یا 1400 هم بتونه کاهش پیدا بکنه. ولی همه اینهایی که داریم در موردش صحبت میکنیم، داریم در مورد یه شاخص کل صحبت میکنیم. شاخص کل، من سهمی تو پورتفوم دارم که توی یک ماه گذشته 30% مثبت شده، پس من تونستم اون سهم رو بگیرم و اتفاقا از گروه فلزاتم بوده. حتی من یادمه یه بار توی پیج خودم همین رو گذاشتم که گروه فلزات یک ماه پیش، گروه فلزات سردسته برگشت بازار خواهد بود. گروه پتروشیمیا ما سهمی داریم که شما سرخطی هم نمیتونی بخریش، شما سرخطی هم نمیتونی بخریش تو همین بازار، حتی تو روزای منفی هم نمیتونستی بخریش، شاید مثلا 10 دقیقه فرصت داده، یا تو گروه مثلا تو گروهای مختلف. اینکه کلیت بازار رو اینجوری بخوایم نگاه بکنیم یه بحثه، اینکه همه بازار بخواد یه جا برگرده، حتی تو برگشت بازار ممکنه سری سهم منفی باشن، با این متر نمیتونیم دقیق نظر بدیم.
خیلی خوب، بازار سرمایه بازاری پر از ریزکاری و ظرایف که همه اینها رو امشب در شب آفتابی داریم بررسی میکنیم، راجبش حرف میزنیم با حضور آقای علیرضا مهرابی، کارشناس بازارهای مالی. اما دقایقی با هم دیگه خبر میشنویم و بعد از اون پرسش و پاسخ با آقای مهرابی ادامه خواهد یافت. امشب در بخش خبری محمد رضا علی اکبری همراه ماست. محمد حسین علی اکبری هم اسمی پس محبس. من چرا محمد رضا شنیدم؟ آقای علی اکبری عزیز خیلی خوش اومدی. محمد حسین علی اکبری، امیدوارم که خوش خبر باشید.
سلامت باشین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. والا امروز یه اتفاقاتی افتاده، یه سری خبرای خوبی و یه سری از مسئولین دادن. دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور یه موضوعاتی رو مطرح کردن که برای جلب اعتماد بخش خصوصی میخوان از ظرفیت قوه قضاییه استفاده بکنن. به این معنا که حالا توی بخشایی که حالا بخش خصوصی مشکلی داره. البته قبلا هم این موضوع بود که یه سامانه این رو طراحی کرده بودن، قوه قضاییه طراحی کرد برای اینکه اگر برای دریافت مجوز یا مشکلی در فرایند دریافت اون پیش میاد میتونن به اون سامانه مراجعه بکنن. امروز آقای میثم زالی در این زمینه صحبتی داشتن و گفتن که این کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با دستور مقام معظم رهبری برای 6 ماه دوم تشکیل شده و میتونن این ظرفیت رو اجرا بکنن. عرضم به حضور شما که در مورد ورود آموزش‌های مهارتی به صنایع دریایی که اینو مدیر کل آموزش فنی حرفه‌ای استان تهران خبرشو دادن که میخوان آموزش‌های مهارتی رو به صنایع دریایی بیارن. بالاخره ما توی بخش دریایی یه پتانسیل و ظرفیت بالایی داریم، هم شمال کشور هم جنوب کشور از بخش دریا استفاده میکنه و این خیلی میتونه در این زمینه کمک بکنه. یه خبر دیگه هم هستش در مورد وعده هایی که واقعا عملی نشده. ما توی بحث بازار ورق، بازار فولاد اینا مشکلاتی داریم. قرار بود که اینا همه بیان توی بورس کالا عرضه بشن و اینو مدیر کن سرایم فلزی وزارت سمت هم این کار قول رو داده بود که از اول شهریور این موضوع پیگیری میشه، اما خب الان دیگه آخر شهریور تموم شد و دیگه الان مهر شده، ولی هنوز بازار ورق و بازار فولاد ساماندهی نشد. بله. مشکلش هم اینه که زمانی که فولاد نمیاد توی بورس کالا عرضه بشه یا معاملات توی بورس کالا ابطال میشه با نظر وزارت سمت، یعنی قیمت بالاتر از اون قیمت محدودهی که تعیین شده قیمت میخوره ابطال میشه، این تقاضای بازار رو برطرف نمیکنه. طبق قانون باید توی عرضه بعدی باید فولاد دوباره عرضه بشه، یعنی میزانی که این هفته عرضه نشده توی عرضه بعدی اتفاق بیفته. بعد روزهای عرضه از 2 به 1 روز کاهش پیدا کرده که این خیلی تأثیر داشت روی ساماندهی بازار فولاد. این موضوع به خاطر چی اهمیت داره؟ به خاطر بحث لوازم خانگی، به خاطر بحث خودرو. یعنی ما هر چیزی رو که الان فکر میکنیم به بحث ورق و فولاد مربوط میشه، اما خب بی توجهی به این عرضه ها باعث میشه که کارخونه های لوازم خانگی، کارخونه خودروسازی، کارخونه قطعه سازی باعث بشه که بیکار بشن، یعنی کارخونه شو تعطیل بکنن، کارگرشون بیکار بشن، مسائلی از این قبیل به وجود میاد. و همین دیگه، الان این خبرهای مهمی بود که امروز اتفاق افتاد و
خیلی ممنونم از شما. انتخاب های بسیار خوبی داشتید، ایشالله که بتونیم دوباره همراهیتون باشیم در شب آفتابی و همینطور با خبرهای خوب. البته
سلامت باشید
آقای محمد حسین علی اکبری، بسیار از شما
متشکرم. سلامت باشید.
ممنون باشید. خانم ها آقایان، حدود 40 دقیقه زمان دارید برای اینکه یا رزاق رو ارسال کنید به شماره 30,036,37 و بهره‌مند بشید از هدایایی که امشب در شب آفتابی در نظر گرفته شده برای شما. تقدیر از شنوندگان امشب به این صورت خواهد بود: نفر اول از بین دوستانی که یا رزاق رو برای ما ارسال می‌کنن به 30,036,37 پورتفوشون یا سبد سهامیشون 5 میلیون تومان شارژ میشه، یعنی 5 میلیون تومان همینجوری برنده میشن. و بعد تیم جناب آقای علیرضا مهرابی و خود ایشون حمایتشون میکنن برای اینکه این سبد به سوددهی برسه. سبد رو هم خودشون براشون انتخاب میکنن، نمادها رو. خیلی به نظرم جایزه جذابیه. و نفرات دوم و سوم هم از کلاس های بورسی آقای مهرابی به صورت رایگان میتونن بهره مند بشن، قیمت کلاس هم کم نیست. نفر چهارم هم مشاوره رایگان از هر یک از کارشناسان برنامه ما که بخواد، حالا میتونه آقای مهرابی باشه، میتونه کارشناسان دیگری که در طول هفته ما همراهشون بودیم از شنبه تا چهارشنبه با ما بودن. پس کافیه چیکار کنید؟ یا رزاق رو ارسال کنید به 30,036,37. خیلی سریع این کار رو انجام بدید، فرصت بسیار کوتاهه.
شبهاتون اگه آفتابی باشن، روزهاتون پر میشن از نور و برکت. پس با ما هم صحبت بشید در شب آفتابی 30,036,37,22,65,25,25. شب آفتابی، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
یه چیزی یادم رفت، تحصیلات 52 میلیون تومانی راه اندازی کسب و کار اینترنتی هم همچنان در شب آفتابی اعطا میشه به دوستان. کافی نام و نام خانوادگی رو ارسال کنید به 30,036,37. خلاصه این که برای ما دو تا پیامک بفرستین مجزا از هم دیگه، یکی نام و نام خانوادگیتون باشه، دیگری یا رزاق. یا رزاق، چهار فرصت فوق‌العاده دارید در پایان برنامه که من پیشتر در موردش صحبت کردم، بازم حالا میگم. کسایی که نام و نام خانوادگی هم ارسال میکنن از تحصیلات 52 میلیون تومانی با کارمزد 4% برای راه اندازی کسب و کار اینترنتی میتونن بهره مند بشن. خب ساعت شد 23:17. در استدیوی ما علیرضا مهرابی کارشناس بازارهای مالی حضور داره. تا به اینجا کلی در مورد بورس با هم دیگه صحبت کردیم، مفاهیم جذابی مثل مدیریت سرمایه توضیح داده شده، کدال رو در موردش صحبت کردن، شرکت‌های سرمایه گذاری رو در موردش صحبت کردن، برخی از گروه‌های بورسی رو در موردشون توضیحاتی رو ارائه کردن و البته همچنان صحبت‌های ما ادامه داره و پرسش و پاسخ برقراره. تماس تلفنی داریم آقای مهرابی، با هم دیگه بشنویم.
راجب این بورس خواستیم بگیم که ما هرچی داشتیم فروختیم گذاشتیم تو بورس، آخرش هم بدبخت شد. 400 میلیون گذاشتیم تو بورس، طلا فروختیم 900,000 تومان، الان طلا شده 1,300,000. این بورس ما 400 تومن هم شده 300 تومن.
آقای مهرابی اینو چی میگی؟ آقای مهرابی
ببینید، من اینو بارها در موردش صحبت کردم که با پول دارایی های دیگتون وارد بازار بورس نشین. حالا خیلی از دوستانی که من باهاشون صحبت میکنم، حتی نظرسنجی هم داشتیم، متاسفانه یه حدود 25-30% افراد این گزینه رو زده بودن که ما با پول وام، پول قرض، پول فروش مثلا ماشین، خونه، اینا وارد بازار بورس شدیم و اینا یه هیجان‌هایی که یه دفعه آدما واردش میشن، یه هیجانی میگیرتشون، خب اینقدر رفت بالا، بذار بذارم برم دوتا از اون خونه رو بخرم و وارد بازار میشن و کافیه یه اتفاقی توی بازار بیفته، اون فشار روانی مجبورش میکنه تو کف قیمت بفروشه، نمیتونه صبر بکنه، بعد اینو میفروشه، حالا این شروع میکنه میره بالا، اون یکی شروع میکنه میاد پایین. یعنی نوسانا این اتفاقاتش میفته. همیشه با پولی وارد بازار سرمایه بشین که اون پول مازاد زندگیتون باشه. حالا شما طلا فروختی، وارد بازار شدی، اگه از من میپرسیدی من گفتم این کارو نکن، یه قسمتی از طلات رو نگه دار و جونم براتون بگه که، ولی باز با این حال به نظر من شما توی بلند مدت قطعا ضرر نخواهی کرد. توی بلند مدت بازار بورس سود خیلی خوبی بهت میده. شما فرض کن الان 2 سال دیگه است قیمت طلا و قیمت اون سهام بنیادی بورست، 2 سال دیگه شما قطعا سود خیلی خوبی خواهی کرد. چرا بازت رو 2 ماهه نگاه میکنی؟ حالا که شما وارد شدی، حالا که دیگه این اتفاق افتاده، من میگم اگر واقعا سرمایه گذاری کردی، شما همون طلایی هم که میگی خریدی، یه بار سال 97 ریخت، یه بار سال 98 قیمتش اومد پایین، خب چرا اون موقع این اتفاق برات، مگه نه اون طلا پایین نیومد؟
ولی اونو مدام رصد نمیکنن، مثل همون ملکه میمونه دیگه.
طلا رو هم رصد میکنن. چرا؟ من 97 یادتون باشه دلار یه ریزش سنگین داشت و خب طلا هم این اتفاق براش افتاد. سال 98 از اردیبهشت طلای سقوط آزاد داشت و رفت به کفش رسید، 3 ماه در جا میزد، یعنی هیچ نوسانی نمیکرد.
نه منظورم اینه کسی که توی طلا داره ضرر میکنه مثل بورس براش نیست که اون آفتو داشته باشه که بگی الان برم سرینو بفروشم چرا امروز منفی شد. بالاخره طلا دیگه یک گوشه خونه گذاشتتشو آره و همینه که سود ده اتفاقا.
میدونی یه بحثی که وجود داره اینه که خیلی از مردم من باهاشون صحبت میکنم میگه میدونی چیه طلا یه چیزی هست من دست گرفتم میبینم مثلا ملکمو میبینم ولی بورسو نمیدونم، یه مثلا یه چیزی اینجا من همجوری خریدم معلومم نیست چیه. حتی سوال میکنن از من ممکنه ما این منفی بشه، یعنی ما به کارگزاری بدهکار بشیم؟ یعنی از این سوالات از من میپرسن. ببینید شما اون شرکتتون یه قیمتی داره، این قیمت پایین صفر نمیشه دیگه، منفی نمیشه پولتون، میدونید چون این معاملات اهرمی نیست، معامله شما سرمایه‌گذاری.
یعنی آقا یه زمانی نمیگه مردم اگه میخواید از بازار بیاید بیرون بعدن بعد
یه چیزی هم بدید. البته از این سیستم بعید میدونم بعضی از مسئولین کارا
نه شوخی میکنیم هرگز اینطوری نخواهد بود. چون در مورد طلا صحبت کردیم روی همین طلا میتونن در بورس سرمایه‌گذاری کنن،
طلا در بورس هم میتونن سرمایه‌گذاری بکنن. البته معاملات اختیار خرید و فروش طلا هم من یه بخشنامه دیدم که به نظر میخواد بعد از 2 سال برگرده و حتی اون یه سازوکاری موقع تخصصی داره، ولی شما صندوقای طلا رو هم میتونین بخرین. بله توی بورس میتونین طلا بخرین، نگهداریش یه مقداری راحت‌تره و دیگه صندوق اگر هم بخواین میتونین، صندوقای سکه هستن که میتونین حتی سکه‌تون هم بگیرین اگر بخواین و
فیزیکی میتونه بره تحویل بگیره.
بله 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 هر 10 تا واحدش میشه یه دونه سکه، شما میتونین خرید و فروش بکنی و چون اون تو بورس کالاست در واقع با همین نرم افزارهای آنلاین شما معامله میشه، ولی در واقع بورس کالاست 12 به بعد شروع میشه.
آها و دیگه اون سود صرافی هم نداره تو خرید و فروش مثلا.
چرا شما یه کارمزدی ازت کم میشه ولی اون اون کارمزد بیرون که نیست، یه کارمزد خیلی جزئی ازت کم میشه.
خب اینم گزینه خوبیه که حالا معرفی شد. باز هم تلفن با هم دیگه میشنویم.
سوالی داشتم من از خدمتشون، من موقع خرید میزنم ولی فروش بلد نیستم، چطوری باید کار کنم که تا بتونم از فروششو انجام بدم؟ یعنی نمیتونم بفروشم، دلم نمیاد بفروشم ولی تو خیلی تو ضررم.
عذرخواهی میکنم، رویه فروش رو بلد نیستین یا دلتون نمیاد بفروشید سهامتون رو؟
نه اون دلم نمیاد بفروشم، سهمام یه طوری شده که مثلا همهشون به کف رسیدن ولی نمیتونم بفروشم، دلم نمیاد بفروشم. چیکار کنم؟ خیلی دوست دارم بفروشم ولی نمیتونم بفروشم.
آقا بیا من برات بفروشم.
ولی سهامدار موفقی بشن احتمالاً.
عرض به حضورتون که من نظرم اینه که ابتدای صحبتام در موردش صحبت کردم اینو، اگر دید بلند مدت داری پورتفولیو دیگه باز نکن، یه سال دیگه بهش نگاه کن. اگر دید کوتاه مدت داری میتونی اصلاح سبد انجام بدی. من این رو یه نکته آموزشی بگم.
بفهمید.
ببینید ما یه مبحثی داریم به اسم میانگین کم کردن که توی خرید پله‌ای اتفاق میفته. یعنی شما یه پله از خریدت رو مثلا روی 10,000 تومان انجام میدی، یه پله روی 8,000 تومان انجام میدی، میانگینت میشه 9,000 تومان. درسته؟
بله.
این میشه میانگین کم کردن. یه روش دیگه‌ای هم وجود داره برای اینکه شما سریع‌تر ضررت رو به سود تبدیل بکنی. این یه مقدار تخصصی‌تره. کلیتش رو بهتون میگم. شما فرض کنید یه کالایی رو می‌خرین 10 تومان. 1,000 تومن ازش میخری، 1,000 تا 10,000 تومن میشه 10,000,000 تومن. درسته؟ 1,000 تا سهم مثلا 10,000 تومنی میخری، 10,000,000 پول دادی. سهمت میاد میشه 8,000 تومن. خیلی خوب گوش کنید، سهمت میشه 8,000 تومن،
میشه 8,000,000 تومن پولت،
میشه پولت شده 8,000,000. چقدر ضرر کردی تا اینجا؟
2,000,000.
هیچ ضرری نکردی چون هنوز نفروختی.
درسته.
فرض کن میفروشی، اینو از قصد گفتم که اینو تو ذهن آدم باشه، اون عدده، فقط یه عدده. بفروشی ضررت رو شناسایی کردی.
بله.
شما الان 8,000,000 پول داری. درسته؟
خب.
حالا من میخوام یه مرحله بعدش رو بهتون بگم. تا حالا همه کارشناسا اینو به شما میگن که تا ضررت رو نفروختیش ضرر شناسایی نکردی. و این یه طرز تفکر به شدت اشتباهیه که من باش مخالفم. چرا من باید وایسم دارایم جلوم آب بره؟ من اگه رو 8,000 تومان بفروشم، چقدر پول دارم؟ 8,000,000 تومان. 2,000,000 پولم نیست. اگر قیمت بیاد رو 6,000 تومن و اونجا دوباره بخرم، من با 8,000,000م رو 6,000 تومن به جای 1,000 تا سهم میتونم 1,330 تا سهم بخرم.
330 تا سهم اضافه کردم،
اضافه تر میتونم چون قیمت پایین تری خریدم. وقتی قیمت برگرده دوباره رو 8,000 تومن، من توی سودم. توی سودم 1,330 تا 8,000 تومن دارم. قبلا 8 میلیون داشتم الان 8 خورده میلیون، و اگه برگرده به 10000 تومان خیلی تو سودم. حالا اون آدمی که هیچ کاری نکرده وقتی برمیگرده رو 10000 تومان تازه از ضرر خارج شده. اینا یه سری از قلق‌های بازار مالیه که شما باید یاد بگیری خورده. حالا ای مهرابی شما میگی من همه سبدمو بفروشم، نه شما اون رو هم میتونی دوباره با مدیریت سرمایه پیش بری. مثلا با 40% سرمایه سبدت این کارو بکنی روی سهم‌هایی که شاید بنیاد ضعیف‌تری دارن یا این روزها شرایط خوبی ندارن به خاطر اتفاقاتی که افتاده. مثلا من فرض کنید بیمه‌ای رو توی بازه می‌خرم به یه دلیلی، از یه جایی به بعد اون دلیل دیگه وجود نداره. پتروشیمی ها رو می‌خرم به یه دلیل، اون دلیل وجود نداره. اینجا تغییرات ایجاد می‌کنم. دفعه بعدی یه استراتژی، یه گزینه دیگه اینه که وقتی رو 8000 تومان فروختم سهم دیگه ای رو جایگزینش میکنم. مگه اسمش و مگه اسمش مهمه که شما چه سهمی داره مثبت میخوره؟ مثلا خودرویی داره مثبت میخوره یا دارویی داره مثبت، چه فرقی میکنه برای شما؟ که ببین یکی از مواردی که ما تو بازار مالی داریم علاقه به دارایی هاست. شما به داراییت وابسته میشی، یه مبحث روانشناسیه، مقاله ها در مورد اینه. شما به داراییت وابسته میشی،
مثلا همین دوستمون گفتن
دقیقاً همینطوره، وابسته میشی بهش. اگر واقعا بررسی کاملی کردی، شرایط خوبی داره، اوکی خیلی خوب، مثلا میدونی که بنیاد خوبی داره، با همه این مواردش رو چک کردی و مطمئنی ازش، اصلا پورتفولیو لطفا باز نکن. چرا هر روز نگاش میکنی که هی بگی کم شد زیاد شد، آی رفت بالا اومد پایین دوباره رفت بالا، الان خیلی یه جوری شده بازار سه روز مثبت میخوره، همه تو ماشینا آهنگ شاده، منفی میخوره فلان چی میگن، حالا چیزی که داری میبینی مثلا همه حالشون خوب میشه تا منفی میشه حالشون بد میشه. اینا یه مقدار میتونه مدیریت بشه.
خیلی خوب، باز هم تماس تلفنی داریم با هم دیگه میشنویم.
چند سال پیشه سهامی خریدم از سهام فرش پارس، بعد دو دفعه با یه سود جزئی دادن، اما دیگه بار سوم نامه اومد برامون گفتن که ما ورشکست شدیم، اعلام کردن که دیگه فایده نداره، که یعنی سابقه ما سرمایه‌مون از بین رفته در واقع، چون گفتن ورشکست شدیم. حالا من تمام مدارکشم دارم که هر نامه‌ای که دادن از سودایی که فرستادن، گرچه سوداشم خیلی کم بود، حالا خواستم ببینم که کارشناس میگه ما واقعا میتونیم کاری بکنیم، یه دستمون به جای میرسه، چه کار بکنیم؟
چه کار کنن آقای مهرابی؟
من اسم شرکت رو متوجه نشدم، میتونن شرکت رو بگن یا نه؟
ایشون گفتن ولی بهتر نگیم.
نمیتونه. آره. ببینید ما سهامی که قبلا به صورت
یه شرکت فرشه، ولی
شرکت فرش؟
آره کارخونه تولید فرش بوده.
کارخونه تولید فرش
و ورشکست شده.
آها آره دیگه. خب بذارید من اینو توضیح بدم. ببینید یه سری از عزیزان سهامی رو دارن که از قدیم به صورت برگه، اون موقع آنلاین نشده بود، به صورت برگه سهام دارن، اینو تشریف فرن کارگزاری ها، راهنماییشون میکنن تو هم کارگزاری که حساب دارن، راهنماییشون میکنن یا میفرستنشون دفتر اون شرکت و این تبدیل میشه به، میاد روی نرم افزار آنلاینشون، تعداد سهمی که دارن میتونن عادی خرید و فروششون انجام بدن به قیمت روزش، تمام افزایش سرمایه هاش محاسبه میشه، سودای نقدیش محاسبه میشه، البته سود نقدیش تا 10 سال براشون ذخیره میمونه. این تا اینجا. اگر اون شرکت ورشکسته شده باشه، اینو دیگه من نمیدونم بعد کجا اینو بتونن پیگیری بکنن، از اون صنعت صنف مربوطش پیگیری بکنن، ولی فکر میکنم اینم اگه از کارگزاری
شرکتیم که ورشکسته بشه بالاخره این ملکی یه چیزی داره دیگه، یعنی این بعد فروخته بشه.
یه سری مواردی هست که یه سری سهامهای دادن و اون شرکته الان اصلا وجود نداره. ببین ما اصلا یه سری سهامی رو داریم که یه سری برگه های این شرایط رو داریم که ممکنه اون برگه شرایط سهام رو نداشته باشه. شما به زعم شما این یه برگه سهمه و یه دید اشتباهی در موردش داری، یعنی شما مثلا یه سودی قرار بوده بگیری، یه اوراق قرضه‌ای بوده، اوراق مشارکتی بوده، یه همچین شرایطی داشته و
ارتباطی با سازمان بورس نداره،
ممکنه بله این اتفاق افتاده باشه، ولی این مورد خاص رو باید خاص بررسی بکنیم ببینیم چیه، نمیتونم کلی در موردش بگم.
باشه، پس اگه تمایل داشتن میتونن تماس بگیرن، جزئیات بیشتری به ما ارائه کنن که اگه فرصت شد پاسخ بدن آقای مهرابی به این دوست عزیزمون. اما حالا نقطه سرخط.
با
بعد از هفت تجربه یه نقطه بذار و برو سر خط. اگه توش گیر کنی پیشرفت رو نمی‌بینی.